سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مشارکت مؤثر بازیگران منطقوی در پروسه صلح افغانستان تاکید کردند. در گزارش های بین المللی هم میشنوید که امریکا برخی معاملات دفاعی را با قطر و امارات متحده عرب تصویب کرده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار از سوی استخبارات منطقه کشته شده است. در نتیجه واژگون شدن یک اراد موتر مینی بس در حومه شهر هرات 28 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موافقت کرده است تا الا ماه می با رهبر کوریای شمالی ملاقات کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر دیروز در مراسم تجلیل از 8 مارچ روز جهانی زن بر نقش زنان در حکومتداری تاکید کرده گفت بدون حضور زنان اصلاحات و پیشرفت ممکن نیست.
فرضیه حاکمی بود که زن افغان خاموش است و از این جهت سالها به نمایندگی شما زنای بین‌المللی صحبت میکرد. امروز من افتخار میکنم که شما بر خود صحبت میکنین و در تمام بخش‌های زندگی افغانستان آوازتان رسا شد.
از روز جهانی زن در افغانستان در حال تجلیل شد که گروه‌های حقوق بشر به شمول سازمان دیدبان حقوق بشر و کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا در مورد وضعیت زنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. در نتیجه واژگون شدن یک اراد موتر مینی بس در حومه شهر هرات 28 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. این رویداد شام پنجشنبه رخ داده است. محمد رفیق شیرزایی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوضوی هرات به رادیو آزادی گفت وضعیت صحی بیشتر زخمی ها قناعت بخش است. به گفته ای آقای شیرزایی 17 کودک، 10 زن و یک مرد در نتیجه این رویداد زخمی شدند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار از سوی استخبارات منطقه کشته شده است و کشته شدن او را برای افغانستان یک ضایعه بزرگ خواند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار روز چهارشنبه در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد کشته شد. گروه تندرو داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. قماندانان و مسئولان بلند رتبه امنیتی افغان در مورد راه اندازی عملیات نظامی نصرت 97 بحث کردند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت
دفاع وزارت که
دریو رزنه سمینار سی روزه در وزارت دفاع به خاطر آن تدبیر یافته بود که عملیات خالد ارزیابی شود تا نکات منفی آن در نظر گرفته شده رفع گردد با نکات مثبت که در آن موجود است برجسته شود. نیروهای افغان عملیات نظامی خالد را در جریان امسال در چندین ولایت بر ضد شورشیان مسلح را اندازی کردند. افغانستان در 30 مسابقه راهیابی به جام جهانی کرکت نیز شکست خورد. این مسابقه دیروز بین تیم‌های افغانستان و هنگ کنگ صورت گرفت. با این شکست افغانستان چانس راهیابی و مسابقات جام جهانی کرکت را از دست داد. قرار است تیم افغانستان روز شنبه با تیم نیپال مسابقه کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موافقت کرد تا به خاطر تلاش برای رسیدن به یک توافق در زمینه دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کوریا الا ماه می با کیم جان اون رهبر کوریای شمالی ملاقات کند. چونگ یو یونگ مشاور امنیت ملی کوریای جنوبی که اخیراً از کوریای شمالی بازدید کرده است بعد از ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ در واشنگتن گفت من در مورد ملاقات با کیم جان اون به رئیس جمهور ترامپ گفتم که وی میگوید با آری ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه اتمی متحد است. با گفته چونگ یو یونگ کیم جان اون تعهد کرده است که از آزمایشات جدید اتمی و یا راکتی خودداری خواهد کرد. قصر سفید و کوریای جنوبی گفتند با وصف توافق در مورد ملاقات دونالد ترامپ با کیم جان اون تحریم‌های شدید را بالای کوریای شمالی حفظ خواهند کرد. نیروهای امنیتی ایران چندین زن را در شهر تهران دستگیر کردند. این زنان می‌خواستند برای تجلیل از روز جهانی زن یک گرد همایی را برگزار کنند. فعالان زن اعلان کرده بودند که یک مظاهره صلح‌آمیز را 8 مارس در برابر وزارت کار ایران در شهر تهران برای مطرح ساختن حقوق بیشتر راه اندازی خواهند کرد. نیروهای امنیتی ایران زنان و مردان را که می‌خواستند برای تظاهرات گرد همایند متفرق ساختند. گزارش داده شده است که بیش از 10 تن دستگیر شدند. یک عضو با نفوذ پارلمان روسیه که با آزار و اذیت جنسی چندین خبرنگار متهم است، عذرخواهی کرد. سلاتسکی بعد از تقاضاهای در حال افزایش در زمینه استعفایش معذرت خواسته است. وی میگوید خلاف ورزی نکرده و تهدید کرده است که علیه آنهایی که بر وی اتهام بستند عارض خواهد شد. حداقل 3 خبرنگار زن این عضو پارلمان روسیه را متهم به آزار و اذیت جنسی کردند. و خبر آخر این که میلوش زمان برای یک دوره دیگر به حیث رئیس جمهور چک حلف وفاداری یاد کرد. میلوش زمان 73 ساله حامی روسیه و مخالف با مهاجرین است. وی دیروز در نشست مشترک هر دو مجلس پارلمان جمهوری چک در شهر پراگ مراسم تحلیف را به جا آورد. برخی از مهمانان به شمول تعدادی از اعضای محافظه‌کار پارلمان در جریان سخنرانی میلوش زمان در حال مراسم را ترک کردند که او از تلویزیون چک و سایر رسانه‌ها انتقاد می‌کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مشارکت مؤثر بازیگران منطقه‌ای در پروسه صلح افغانستان تاکید کردند.
Violence from terrorism groups must be stopped.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس امور زنان ولایت بغلان میگوید
زنانی که بیرون از خانه کار میکنند متاسفانه در چشم شکار درمش دیده میشن.
امریکا میگوید برخی معاملات دفاعی را با قطر و امارات متحده عربی تصویب کرده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
برنامه های تعلیمات سریع داریم که با کمک مردم محل این برنامه های ما پیش میره، یک مقدار امکانات مردم محل مهیا میسازد.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
6 دانه یتیم داشتم، یکیش 1 ساله از پدر مانده بود. دمو شرایط های جنگ و زدن کندن تاو بالا میفهمی، در خانه میتر آمدم، کالا میشستم، ظرف میشستم، خانه پاک میکردم، برشان صفایی میکردم، یک لقمه نان پیدا میکردم، برای تیمای خو میبردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مشارکت مؤثر بازیگران منطقه‌ای در پروسه صلح افغانستان تاکید کردند. آنها با اشاره به نقشه راه جدید صلح حکومت افغانستان از طالبان خواستند که به گفتگوهای صلح حاضر شوند. نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحث در مورد افغانستان اختصاص یافته بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه در نیویورک در مورد افغانستان از جمله روند صلح این کشور بحث شد. برخی از اعضای این شورا مشارکت و همکاری سازنده منطقه‌ای را در روند صلح افغانستان مهم خواندند. ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در ماه مارچ هالند به عهده دارد. سیگرید کاک وزیر تجارت خارجی و همکاری انکشافی هالند در نشست شورای امنیت گفت از طریق مذاکرات جامع به رهبری حکومت افغانستان می توان به صلح در این کشور دست یافت. وی در این حال گفت که این کار بدون تعهد واقعی و همکاری سازنده شرکای منطقه‌ای ممکن نخواهد بود.
We can only build peace
ما صرف می توانیم از طریق مذاکرات جامع به رهبری حکومت افغانستان صلح را به وجود آوریم. جامع بین المللی انرژیش را روی گفتگوهای صلح متمرکز سازد. رای حل واضحاً باید رای حل سیاسی باشد و این بدون تعهد واقعی و مشارکت سازنده تمام شرکای منطقه‌ای ممکن نخواهد بود.
Constructive engagement from all regional partners.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال در مورد صلح افغانستان بحث می‌کند که رئیس جمهور اشرف غنی در روز پیش در نشست دوم پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را ارائه کرد. حکومت افغانستان گفته که حاضر است تا بدون قید و شرط با طالبان مسلط در هر محل و مکان مذاکره کند و این گروه به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شوند. طالبان مسلط تا حال به این طرح صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند، اما قبلا گفتند که با حکومت افغانستان نه بلکه میخواهند با آمریکا مذاکره کنند. آنیکا سودر معاون وزارت خارجه سویدن که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد از طالبان خواست که از این فرصت استفاده کرده و وارد مذاکرات صلح شوند. خشونت ها از سوی گروه های تروریستی باید توقف یابند و برای پایان منازعه صرف رای حل سیاسی موجود است. نشست دوم پروسه کابل هفته گذشته برگزار شد و حکومت افغانستان در جریان این نشست یک نقشه سازنده را در زمینه صلح ارائه کرد. ما از طالبان می خواهیم حاضر به گفتگو شوند. از بازیگران منطقه‌ای توقع برده می شود که سهمشان را در راستای تلاش های صلح ادا کنند. در همین حال تادامچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به طرح جدید صلح حکومت این کشور گفت طالبان گام به جلو بگذارند و جهت ختم درد و رنج مردم افغانستان گفتگوهای مستقیم را با حکومت این کشور آغاز کنند. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری یک کنفرانس در اواخر امسال میلادی در مورد افغانستان نیز سخن زده شد. انتظار می رود که این کنفرانس به میزبانی سازمان ملل متحد در 28 ماه نوامبر در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. تا حدود 20 روز دیگر یک نشست در رابطه با صلح و امنیت افغانستان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رئیس امور زنان ولایت بغلان آزارهای خیابانی زنان را در این ولایت یکی از آزمون‌های مهم در برابر زنان دانسته می‌گوید اگر این پدیده نابود نشود باعث توقف فعالیت‌های اجتماعی زنان در ولایت بغلان خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان می‌شنوید.
خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان که به مناسبت 8 مارچ یا روز همبستگی زنان جهان صحبت می‌کرد گفت زنان زیادی در ولایت بغلان بدون محرم اجازه رفتن به بازار یا جاهای دیگر را ندارند و آنان هم که مصروف کارهای در خارج از منزل می باشند زیادیشان مواجه به آزارهای خیابانی و نگاه های شهوت انگیز و آزاردهنده مردان هرزه قرار می گیرند.
نگرانی ما در این است که امروز زنانی که بیرون از خانه کار می کنند متاسفانه به چشم شکار در پیش دیده می شوند. چشمان هرزه فرصتی را پیدا می کنند که با حرمت و کرامت انسانی زنان نادیده گرفته با اونا مورد توهین و تحقیر قرار دهند.
او می افزاید این وظیفه هر زن است تا با شجاعت در مقابل این ناهنجاری ها بیستد و مردان زنازار نیز این را بدانند که زنازاری کار ولگردان است و نه اخلاق یک مرد مسلمان. همچنین بانو شاه جهان ایوبی وکیل شورای ولایتی بغلان ناامنی های موجود در ولایت بغلان را جدی ترین مانع برای پیشرفت زنان دانست و گفت
سهمگیری زنان در پروسه‌های سیاسی نسبت ناامنی یکی از عمده‌ترین مانع بر سر راه مشارکت سیاسی زنان در عرصه‌های انتخاباتی و دموکراسی است. اگر امنیت در کشور تأمین شود راه برای مشارکت بیشتر زنان به سوی انتخابات و پروسه‌های سیاسی مساعد می‌شود. بنابراین حکومت وحدت ملی باید با افزایش حضور زنان در نمایندگی‌های سیاسی پارلمانی سنا و شوراهای ولایتی در کابینه در دست دارد در پروسه‌های رهبری نقش زنان را تقویت بخشد.
عبدالحی نعمتی والی بغلان که یکی دیگر از سخنرانان این محفل بود گفت مشارکت زنان در بیش از 10 اداره دولتی قطعا ناچیز است و باید برای رفع این نقیزه کارهای بنیادی صورت بگیرد.
تقریبا حدودی 11 اداره است در مشغول حقوق خانه ها که نفس فرق خانه ها وجود ندارد. یکی از اداراتی که نامش بوده میشد تقاضای ما بسرد جدی است که باید 30% قانون باشن جدادت باید خانه ها در دارو شنجل. هنوز در مجموع در سکت وره 9% خواهرها شریک هست اگر جمعی معلمین معلم شما تشکر از جزد مطرم معلم تونسولی فیصد گرد در ولایت بغلان.
در ولایت بغلان از روز جهانی زن در حال تجلیل می شود که هنوز افزون بر سایر خشونت ها بر زنان، هزاران دختر به دلایل از رفتن به مکتب و یا ادامه تحصیل باز مانده اند و تا حال دولت هم برای رفع این مشکل کار موثری را انجام نداده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برخی باشندگان ولایت پروان با گذاشتن انگشت انتقاد بر عملکرد شورای ولایتی این ولایت، نمایندگان مردم را در این شورا به عدم توجه به خواسته هایشان متهم کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش از احمد هنایش از ولایت پروان میشنوید.
شماری از باشندگان ولایت پروان با انتقاد از شورای ولایتی این ولایت میگویند این شورا در زمینه رسیدگی به مشکلات و خواسته های مردم کار لازم انجام نداده است. این شکایت کنندگان از باشندگان ساحات مرکزی و محلاتی هستند که با باوری آنان مردم در روستاها و مناطق مرکزی نیازمند راه اندازی پروژه های انکشافی برای رسیدگی به مشکلات باشندگان محلن، اما خواست مردم به مسئولین حکومتی رسانده نمی شود.
مردم به این رأی دادند و متاسفانه کارهایی که باید شورای ولایتی در قسمت بازسازی پروژه های انکشافی در ولایت پروان میکرد هنوز نکردند. ما برای اونها رأی دادیم که تا از اونها یک توقع داریم که اونها برای مردم خدمت کنن، در قسمت پروژه های انکشافی در سطح قرارداد به مشکلات مردم رسیدگی کنن، اما تا هنوز متاسفانه ما اونطوری که باید اونها خدمت میکرد نکردیم.
با این حال هیئت اداری شورای ولایتی پروان میگوید برای رسیدگی به خواست مردم به خاطر رفع مشکلاتشان کارهای لازم از سوی آنان صورت گرفته است. عبدالرحمن احمدی منشی شورای ولایتی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اون مقدر مشکلاتی که دولتی ما داره، اون مقدر مشکلات شورای ولایتی داره. ولی شورای ولایتی توانسته که نظریات، درایز، پیشنهاد و مشکلات مردم خود در مقامات زیرصلاح و مقامات زیرآب رسانده. این که ما مشکلات بودجه داریم، مشکلات منظوری پروژه داریم، مشکلات منظوری بودجه پروژه را داریم، چالش هایی که فرارای دولت ما قرار داره، ما به نارضایتی مردم خود قبول داریم که اونا نارضا هستند از ما. در سال 96 پروژه‌ای که تطبیق شده و کلای محترم شورای ولایتی پروان بسیار رول مهم و خوب داشته بوده، اصلاحات در کوتاه‌کاری سرکای داخل شهر است، سرک لیسه نومان الی سیاد است و سرک اصلاحات سرک دره سرخ الی بیغمک و سرکی 12 کیلومتر است و ده ها مکتب دیگر است.
شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری میگویند اگر نمایندگان مردم در شورای ولایتی خواست مردم را در سطر کار و وظایف روزانهشان قرار ندهند، اعتماد و جایگاه سیاسیشان را به زودی از دست خواهند داد. آیل شبروز یکی از این کارشناسان است که میگوید
اگر نماینده های مردم در مجموع از آدرس مردم گام بردارن، از آدرس مردم نظارت بکنن پروژه دولت، پروژه حکومت، بدون شک بودن از یک مرسمر واقع میشه و پروژه به گونه واقع خوبش تطبیق میشه. ولی اگر به تفاوتی به خدمتان وکلا و پیرامون مسائلی که باید او دخیل باشن در دخل غرض نگرن، به تفاوت باشن در برابر پروژه ها، بدون شک دیگه یک سلسله کاسی ها در جامعه وجود میاد.
پیش از این مردم در برابر مسئولیت‌های شورای ولایتی و عملکرد این نهاد چندان توقعاتشان را به گونه جدی مطرح نمی‌کردند، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که دید مردم نسبت به فعالیت نمایندگان مردم در شورای ولایتی عمیق‌تر شده و رأیشان را برای این نمایندگان پس از این حساب شده می‌پندارند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
اینک جعفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست به کشته شدن عبدالله پسر ملا فضل‌الله رهبر تحریک طالبان پاکستان توجه کرده است. مقام های پاکستانی تایید کردند که عبدالله در این هفته در حمله طیاره بی پیلوت در یکی از مناطق مرزی ولایت کنر کشته شد. روزنامه می نویسد اسلام آباد سالهاست که از واشنگتن و کابل خواهان اقدام علیه فضل الله و دیگر طالبان پاکستانی است. به نوشته روزنامه، گمان می رود که این شورشیان در افغانستان پنهان شده باشند و برای اجرای حمله ها در داخل پاکستان از مرز دو کشور رفت و آمد می کنند. در ادامه آمده است که کابل هم به نوبه خود از دیر زمان به این سو شکایت کرده که اسلام آباد علیه جنگجویانی که از قلمرو پاکستان برای حمله ها علیه نیروهای آمریکایی، ناتو و افغان در افغانستان استفاده می کنند اقدام کافی انجام نداده است. روزنامه در ادامه مطلب به افزایش فشارهای آمریکا بر پاکستان نیز توجه کرده است. در ماه‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با بهالت تعلیق در آوردن کمک‌های امنیتی کشورش با پاکستان فشار علیه این کشور را تشدید بخشیده تا علیه جنگجویان اقدام کند. و روزنامه نیویورک تایمز با قربانی گرفتن ماین‌ها در افغانستان پرداخته است. به نوشته روزنامه، نورزیا امرخیل 12 ساله یکی از 2000 غیر نظامی است که در سال گذشته هدف انفجار ماین قرار گرفتند. نویسنده مطلب نوشته است، نورزیا سرگرم گرد آوری هزم در تپه روستاش در ولایت ننگرهار بود که انفجار ماین زندگیش را برای همیش دگرگون ساخت. به نوشته نویسنده، نورزیا و خانوادهش پس از شکست خوردن جنگجویان گروه دولت اسلامی تازه به این روستا بازگشته بودند، اما ماینهای کارگزاری شده داعش در منطقه بر جایش باقی بود. نورزیا به نیویورک تایمز گفته است، من به تپه بالا شدم، ماین را ندیدم و بالایش پا گذاشتم. به نوشته روزنامه، ماین کارگزاری شده از سوی داعش، هر دو پای نورزیا را از او گرفت. روزنامه در ادامه می نویسد، شوکت 11 ساله زمانی که به یک سیم وصل شده به مواد انفجاری دست زد، دستش قطع شد. به نوشته روزنامه، این رویداد 2 سال پیش در ولایت کنر اتفاق افتاد.
وزارت خارجه امریکا میگوید برخی معاملات دفاعی را با قطر و امارات متحده عربی تصویب کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، ایالات متحده امریکا ظرفیت‌های مرکز عملیات قوای هوایی قطر را بالا برده، راکت‌های هوا به هوا را بالای امارات متحده عربی به فروش می‌رساند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده امریکا با تقاضای قطر مبنی بر ارتقای ظرفیت‌های مرکز عملیات‌های قوای هوایی این کشور توافق کرده است. در روابط دیپلماتیک میان قطر و همسایه‌های عربش تنش موجود است. در روابط قطر با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای دیگر، بنابر ادعاها در خصوص حمایت قطر از گروه‌های تندرو مسلح و داشتن روابط با ایران کشیدگی ایجاد شده است. ایالات متحده امریکا تلاش می‌کند که به تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی بر قطر پایان داده شود. امریکا در قطر یک پایگاه بزرگ هوایی دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری AFP، وزارت خارجه امریکا به روز پنجشنبه یک پلان را در مورد قطر تصویب کرد که بر مبنای آن در زمینه بالا بردن ظرفیت‌های لوجستیکی و تکنولوژی مرکز عملیات‌های قوای هوایی قطر 197 میلیون دلار را مصرف خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا میگوید که کمک در زمینه بهبود امنیت یک کشور دوست با پالیسی خارجی و امنیت ملی ایالات متحده کمک خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا 3 دقیقه بعد از آن که اعلامیه‌ای را در مورد تصویب این معامله نشر کرد، از تصویب یک معامله دیگر به ارزش 270 میلیون دلار خبر داد که بر اساس آن راکت‌های هوا به هوا را بالای امارات متحده عربی می‌فروشد. وزارت خارجه امریکا در مورد امارات متحده عربی نیز تقریبا از کلمات مشابه استفاده کرده و امارات متحده عربی را یک کشور دوست توصیف کرده است. این وزارت از امارات متحده عربی به عنوان یک قوه مهم برای ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در شرق میانه یاد کرده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در ماه جون پارسال تمام روابط دیپلماتیک و تجارتیشان را با قطر قطع کردند و یگانه سرحد زمینیش را بستند. این کشورها همچنان بالای پرواز طیاره‌های قطر بر قلمروشان تحریم وضع کردند. قطر این ادعاها را که این کشور از گروه های تندرو اسلامی حمایت می کند رد می نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مسئولان اتحادیه قالین بافان در زون شمال افغانستان از افزایش قاچاق قالین افغانی به خارج از کشور خبر می‌دهند. عبدالستار بگزاد رئیس اتحادیه قالین بافان شمال افغانستان می‌گوید اکثر این قالین‌ها با آرم و نشان کشورهای بیرونی به اروپا و آمریکا صادر می‌شوند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مجیب الرحمن حبیب‌زئی می‌شنوید.
مسئولان اتحادیه قالین بافان در زون شمال افغانستان از افزایش قاچاق قالین افغانی به خارج از کشور ابراز نگرانی داشته و میگویند که افزایش ناامنی در شمال افغانستان بر تولید قالین در شمال و شمال شرق کشور تاثیرات منفی داشته است. عبدالستار بگزاد رئیس اتحادیه قالین بافان زون شمال افغانستان در صحبت با رادیو سیتی گفت که هنوز هم قالین افغانی به طور قاچاق به پاکستان انتقال یافته و از آنجا با آن و نشانان کشور به اروپا و آمریکا صادر می‌گردد.
با کمال تأسف یک تعداد جامعه تجاری ما با استفاده از فرصت یا دیدن که برای فعلا امشک مشکلات پیش آمده بر دولت قالین‌ها را به گونه‌های مختلف قاچاق می‌کنم، به گونه‌های مختلف بدون طی مراحل بالاخره می‌کشن می‌برن و این قالین‌ها از نام و حاضر از کشورهای دیگه بالاخره مرغزه میشه.
رئیس اتحادیه قالین بافان شمال میگوید که شمال افغانستان سالانه 1,500,000 متر مربع قالین تولید میکند که 90% آن به خارج از کشور به گونه قانونی و یا هم قاچاق صادر میشود. آقای بگزاد گفت
امروز تولید ما کاهش یافته به او حدی که ما انتظار داشتیم که باید افزایش پیدا کنه. جنگ‌های داخلی ممانع سکتور قالین شد، سکتور تجارت شد و بیشترین قالینایی که امروز در افغانستان تولید میشه و صادرات میشه بیش از 90% از این به خارج از کشور میره.
مسئولان اتحادیه قالین بافان شمال افغانستان میگند که ضمن موجودیت قاچاق قالین افغانی به خارج از کشور، افزایش ناامنی‌ها در شمال افغانستان نیز سبب شده است تا سطح تولید قالین در زون شمال کشور کاهش شیابد. عبدالستار بگزاد میگوید که موجودیت قاچاق قالین و کاهش تولید آن بر سطح هوای دیملی نیز تاثیرات منفی دارد. با این حال شمار از تجاران و فروشندگان قالین در بلخ نیز از نبود بازار خرید در داخل کشور شاکی بوده و میگویند که محصول صادرات قالین نیز بلند رفته است. حکمت‌الله و مصطفی دو تن از فروشندگان قالین در مزار شریف در رابطه میگویند
آنکه فعلا همین فروش قالین وطنی ما نسبت به قالین‌های ترکی ایرانی و قدر فروش ما نداریم، به خاطر که وضع قدر خوب نیست، مردم توان نداره که بیاید قالین ما بگیرن.
مشکلات از طرف است که برادر همی نظر به سالهای قبل بازار بسیار کم است، خرید و فروش نیست و قدر به نسبت به چند سال قبل.
در حال مسئولان اتحادیه قالین بافان در شمال افغانستان از کاهش تولیدات و قاچاق قالین افغانی به خارج از کشور ابراز نگرانی میکنند که در عین حال اتاق‌های تجارت از نبود صادرات اقلام افغانی به خارج از کشور از راه خط آهن مزار شریف ترمز خبر میدهند. مجیب الرحمن، حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی.
هرچند در مناطق مختلف افغانستان خشونت علیه زنان وجود دارد، اما هستند زنانی که با شجاعت علیه این خشونت ها مبارزه می کنند. شکوفه حیدری یکی از دختران بوکسر افغان است که از 10 سال به این سو در عرصه ورزش به این مبارزه ادامه داده است. جاوید حسنزاده گزارش دارد که با صدای تمرین شکوفه حیدری آغاز می شود.
شگوفه 25 ساله از 10 سال بدین سو به ورزش بوکس رو آورده است. وی در هفته 3 روز به فدراسیون بوکس برای تمرین می رود. شگوفه می خواهد از این طریق برای خواستن حقوق زنان افغان مبارزه کند. با باور شگوفه مردان باید زنان را ضعیف فکر نکنند. گرچه شگوفه در مورد تمام مردان نظر منفی ندارد و می گوید یک تعداد آنان در تشویق زنان سهم داشتند. اما با گفته وی تعداد زیاد آنها به توانایی های زنان باور نداشته و در مورد آنان تبلیغات منفی میکنند.
خب در افغانستان معمولا مردها وقتی ببینن که خانم ها کمی پیشرفت میکنن یا کدام کار را انجام میدن، هر کس نظر مثبت و منفی دارن. بعضی کسا میگن میتوانن و بعضی کسا میگن او بر دختر چی که میرن بوکس میکنه یا بایسکل میرانن یا موتر میرانن. اما این گپ هایشان باید که دیگر از این گپ ها منصرف شد و خانم ها توانستن میتوانند.
شگوفه حیدری بر علاوه مسابقات داخلی در تعداد از مسابقات خارجی اشتراک کرده و دستاورد نیز داشته است. بر اساس معلومات فدراسیون بوکس همکنون به تعداد 100 تن از دختران در کابل تمرینات بوکس را انجام می دهند که شگوفه یکی از آنان می باشد. شگوفه حیدری به مناسبت 8 مارس روز بین المللی زن پیام می دارد.
و تمام خانم ها و دختر خانم ها و خواهران خود ایر میگم که از خانه براین مبارزه کنید، درس بخونید، ورزش کنید یا کار کنید تا آینده کشور ما آباد شود و افغانستان ما بتواند یک آینده خوب برای نسل آینده باشد.
در افغانستان تعداد اندک دختران هم مانند شگوفه حیدری آزادی دارند، مگر اکثر آنان از حقوق اولیه‌شان که یکی آن هم تعلیم می باشد به بهره هستند. اما شماره از فعالان زن می گویند که حق گرفته می شود، دادن نمی شود و برای زنان و دختران افغان است تا برای به دست آوردن حقوقشان مبارزه کنند.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان عصر دیروز در مراسم تجلیل از 8 مارچ نقش زنان را در حکومت داری تاکید کرد. در نتیجه واژگون شدن یک اراد موتر مینی بس در حومه شهر هرات 28 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار از سوی استخبارات منطقه کشته شده است. قمانداران و مسئولان بلندپایه امنیتی افغان در مورد راه اندازی عملیات نظامی نصرت 97 بحث کردند. افغانستان در 30 مسابقه راهیابی به جام جهانی کرکت نیز شکست خورد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا موافقت کرد تا به خاطر تلاش برای رسیدن به یک توافق الا ماه می با رهبر کوریای شمالی ملاقات کند. نیروهای امنیتی ایران چندین زن را در شهر تهران دستگیر کردند. یک عضو با نفوذ پارلمان روسیه که به آزار و اذیت جنسی چندین خبرنگار متهم است عذرخواهی کرد و میلوش زمان برای یک دور دیگر به حیث رئیس جمهور چک حلف وفاداری یاد کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که رئیس صندوق وجهی بین المللی هشدار داده است که جنگ های تجارتی می تواند عواقب خیلی ناگوار بالای اقتصاد جهانی داشته باشد. این هشدار بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعهد کرد که تعرف های گمرکی را بالای واردات فولاد و آلومینیوم به این کشور افزایش خواهد داد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کریستین لاگارد رئیس صندوق وجهی بین المللی 7 مارچ در مورد احتمال عواقب خیلی ناگوار جنگ‌های تجارتی بالای اقتصاد جهانی هشدار داده گفت در صورتی که تجارت جهانی با این گونه اقدامات تحت سوال قرار داده شود باعث کاهش رشد آن خواهد شد و کاهش در رشد تجارت می‌تواند خیلی مهیب و ترسناک باشد. این هشدار رئیس صندوق وجهی بین المللی بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رد حراس در مورد جنگ تجارتی تعهد کرد که تعرفه‌های گمرکی بالای واردات فولاد و آلومینیوم را به این کشور افزایش خواهد داد. به گفته کریستین لاگارد در جنگ تجارتی که با افزایش تعرفه‌های گمرکی تغذیه شود هیچ کس برنده نخواهد شد. بعد از آن که اداره رئیس جمهور آمریکا گفت تعرفه‌های شدید گمرکی افزایش 10% بر واردات آلومینیوم و 25% بر واردات فولاد را به این کشور آماده می‌سازد، دونالد ترامپ در هفته گذشته از طریق توییتر نوشت که در جنگ‌های تجارتی می‌توان به سادگی برنده شد. این حرکت آقای ترامپ می‌تواند بازیگران عمده اقتصادی از روسیه و چین تا اتحادیه اروپا و ژاپن را متأثر ساخته، باعث غوغای اقتصادی و تهدید در روابط با اتحادیه اروپا، چین و سایر کشورها شود. به گفته کریستین لاگارد، صندوق وجهی بین المللی در مورد اتخاذ این تصمیم نگران بوده، از جوانب می‌خواهد از طریق مذاکرات و مشورت به یک توافق دست یابند. کریستین لاگارد همچنان گفته است ناامیدی دونالد ترامپ را از سیستم جهانی تجارت درک می‌کند. با گفته وی دونالد ترامپ دلایل خودش را دارد، چون هستند کشورهایی که توافقات تجارتی را همیشه احترام نمی‌کنند. با تاریخ 7 مارچ اداره رئیس جمهور ایالات متحده گفت احتمال دارد به خاطر نیاز به حراست از امنیت ملی آمریکا برخی متحدان نزدیک این کشور مانند مکزیکو و کانادا از این تعرفه‌ها مستثنا قرار داده شوند.
رادیو آزادی.
مسمومیت یک مرد روسی در بریتانیا بار دیگر توجه را به حملات زهری که بر ضد مخالفان کرملین اجرا شده است جلب کرده است. گفته می شود که این مرد روسی برای بریتانیا جاسوسی کرده بود. جزئیات بیشتر را در این مورد ستار فروغ گزارش می دهد.
سرگی اسکریپال 66 ساله دگروال پیشین اردوی روسیه و دختر 33 سالش یولیا اسکریپال روز یکشنبه در حال در بریتانیا یافت شدند که بیهوش بودند و بالای یک درازچوکی افتاده بودند. با گفته مقام های بریتانیایی این پدر و دختر توسط یک ماده ناشناخته مسموم شدند. آنها روز سه‌شنبه در شفاخانه وضعیت خوب نداشتند. یک محکمه روسیه در سال 2006 سرگی اسکریپال را به خیانت بزرگ در قالب جاسوسی متهم کرده بود. بر او اتهام‌های وارد شد که گویا نام‌های ایجنت‌های روسی در اروپا را با ایجنت‌های سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا یا MI6 شریک کرده است. در همین حال گزارش های ابتدایی در رسانه های بریتانیایی می رسانند که مقام ها گمان می کنند اسکریپال و دخترش با داروی فینتانایل مسموم شدند. فینتانایل یک نوع مواد مخدر و داروی مسکن است که حداقل 50 برابر قوی تر از مورفین می باشد. این بار اول نیست که روسیه به نحوه در مسمومیت افراد دخیل دانسته می شود. بر مبنای یک گزارش ساینسدانان حکومت بریتانیا، قوای خاص روسیه در سال 2002 جهت غلبه بر جدایی طلبان چچنیا که 800 تن را در تئاتر مسکو گروگان گرفته بودند از کار فنتانیل استفاده کردند. بیش از 120 گروگان در اثر این مواد کیمیاوی جان دادند. الکساندر لیتوینینکو در سال 2006 مسموم شد و درگذشت. او که یک افسر پیشین اداره امنیت روسیه یا FSB بود، در سال 2002 به لندن فرار کرد و در آنجا برایش پناهندگی سیاسی داده شد. نتیجه کالبد شگافی نشان داد که آثار پولونیم 210 در بدن لیتوینینکو موجود بوده است. بر بنیاد یک تحقیق انجام شده از سوی بریتانیا در سال 2016 شواهد قوی مبنی بر مسئول بودن دولت روسیه در این حادثه وجود دارد. بر اساس یافته های این تحقیق ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نیکولای پتروشیف رئیس استخباراتش در آن زمان احتمالاً مسمومیت لیتوینینکو را تایید کرده بودند. الکساندر لیتوینینکو در ابتدا یک جاسوس روسیه بود و سپس به منتقد کرملین مبدل شده بود. وی پیش از مرگش در یک نامه پوتین را متهم کرده بود که دستور قتل او را صادر کرده است. شوروی سابق نیز در جریان جنگ سرد به مسموم ساختن افراد و اشخاص دخیل دانسته می شود. بر اساس گزارش ها سازمان استخبارات شوروی سابق یا KGB تلاش کرده بود تا حفیظ الله امین را مسموم سازد. امین در سال 1979 برای 3 ماه به حیث رئیس جمهور افغانستان ایفای وظیفه کرد. مقام های شوروی سابق ادعا می کردند که حفیظ الله امین یک ایجنت اداره استخبارات مرکزی امریکاست. یک ایجنت KGB که به قصر ریاست جمهوری نفوذ کرده بود به عنوان سرآشپز تلاش کرد که امین را در 13 ماه دسامبر سال 1979 مسموم سازد. اما زمانی که نزد امین در این مورد شک ایجاد شد، غذا و نوشیدنیش را با داماتش تعویض کرد. داماد وی بعدن مریض شد و به یک شفاخانه در مسکو منتقل شد. قوای شوروی سابق 2 هفته بعد با هجوم بر قصر تاجبیک حفیظ الله امین را به قتل رساندند.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه که به تعقیب آن نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی در رابطه با دختران بازمانده از مکتب با لیلا لنگری کارمند دفتر یونیسف در بخش تعلیم و تربیت صحبت میکنیم. خانم لنگری، شما در همین بخش کار میکنید، نظر به تحقیقاتی که دفتر یونیسف انجام داده، چقدر دخترها از تعلیم بازمانده؟
تحقیقات بسیار مشخص، تعداد مشخص ما در هر ولایت مثلا نداریم که چی تعداد دخترها در کدام ولایت از مکتب بازمانده. در مجموع 3.5 میلیون شاگرد واجد شرایط مکتب فعلا دسترسی به مکتب ندارن و از مکتب باز ماندن نظر به دلایل مختلف، که از جمله 75% از نورا دخترها تشکیل میده.
روی چی دلیله؟
دلایل مختلف، مسائل امنیتی بودن، نبود مکتب بودن، فاصله مکتب از محل زیستشان بوده، مشکلات اقتصادی فامیلا بودن که نتانستن اولادای خود خصوصا دخترای جوان در مکتب روان کنن، ازدواجای قبل از سن بودن خصوصا دخترای جوان که پیش از سن 18 ازدواج میکنن و نمیتونن مکتب خود تکمیل کنن. مسائل مختلف است که بیشتر دخترها متضرر شدن و از مکتب باز ماندن، یا ای که از شروع نتانستن مکتب برن و آل سنشان از سن استاندارد مکتب بالا رفته، یا ای که مکتب تا یک چند سنف دوام دادن بعد نظر به مشکلات اقتصادی یا مهاجرت های داخلی یا ازدواج قبل از سن، اینا نتانستن مکتب تکمیل کنن.
نظر به سروی که دفتر یونسف انجام داده، از 34 ولایت افغانستان زیادتر از کدام ولایت دخترانشان از تعلیم باز مانده؟
زیادتر ولایاتی که ما یک سروی در اخیر داشتیم که شاید نتیجه سروی رسما به نشر برسه، در دسترس رسانه ها قرار بگیره، نظر به او سروی ولایاتی که بیشتر ما تعداد دخترها را که خارج از مکتب هستند، نتانستن مکتب ادامه بتن یا هیچ مکتب نرفتن از اول، ولایاتی مثل پکتیا، پکتیکا، پروان، حتی شامل از ننگرهار، کنر، لغمان، وردک، لوگر، این مناطق بیشتر دخترای را دارن که از مکتب باز ماندن.
دفتر یونسف در زمینه چی پلان های را روی دست دارد تا که دخترایی که از مکتب باز ماندن دوباره به درسای خود ادامه بدن؟
دفتر یونسف یکی از پارتنرای بسیار کلان خوب وزارت معارف، ما به وزارت معارف کمک مالی و تکنیکی میکنیم در قسمت از اینکه بعد دخترایی که از مکتب باز ماندن و سنشان بالا رفته، مثلا در سنین 13 و 14 ساله هستن، ما برنامه‌های تعلیمات سریع داریم که با کمک مردم محل این برنامه های ما پیش میره، یک مقدار امکانات مردم محل مهیا میسازه، با کمک شوراهای مکتب مثلا اینا جای برای صنفای ما میتن، استاد را معرفی میکنه از محل، دفتر یونسف معاش معلم ها میپردازه مثلا و همه قسم کمک های تکنیکی میکنه در قسمت مواد درسی و چاپ کتاب و این مسائل. این دخترهای که سنشان از سن مکتب بالا هستن، اینا کورسای صنفای تعلیمات سریع دو صنف در یک سال میخوانن، مثلا در ظرف 3 سال اینا صنف 6 تکمیل میکنن، بنابراین اینا رو ما راجستر میکنیم به نزدیکترین مکتب رسمی دولتی که باقی صنوف خود در مکتبای دولتی ادامه بدن. یک تعداد صنفای دیگه داریم که به شاگردایی که سنشان خرد هستن، مثلا 7 ساله هستن تا 10 ساله، بنابراین ما صنفای الحاقیه، یعنی که ارتباط داره این صنفا به مکتب نزدیکترین مکتب، اینا درس خود میخوانن، در یک سال یک صنف تکمیل میکنن تا صنف 3 تکمیل میشه، بعد از صنف 3 اینا کمی بالاتر از 10 سال میباشن، میتونن که اگر راه دورتر هم باشه قدم بزنن به مکتب بره. این روش هاست که ما تا حال وزارت معارف کمک کردیم که حداقل با شاگردایی که از مکتب باز ماندن امکانات آموزش.
چقدر وقت است که شما این برنامه ها را روی دست دارین و در مناطقی که دخترها به مکتب نمیرن تطبیق کردین؟
شدت برنامه ما از سال 2014-2015 شروع شده، در این بخش زیادتر وزارت معارف ما همکاری میکنیم که همچون روش پیش ببریم.
در تطبیق برنامه هایتان با چقدر مشکل روبرو شده؟
ما در تطبیق برنامه به هیچ نوع مشکل مواجه نشدیم در این بخش، به خاطر که این مکاتب در داخل یک قریه است و یک اتاق من حیث صنف درسی کمک میکنه برای برنامه، معلم از خود منطقه است، شاگردا مشکل امنیتی ندارن، مسافه زیاد نیست که اینا تایی کنن و مورد مشکلات اذیت و آزار قرار بگیرن یا که مسائل امنیتی مشکلات ایجاد کنن، چون دخترها از یک قریه هستن و راحتی می آیند داخل مکتب.
بسیاری از فامیلاشان در این قسمت ممانعت نکردن، اگر یا کدام مشکل نداشتن خیش چرا نماندن که دخترهاشان به مکتب برن؟
امی روشت تقریبا در هر منطقه‌ای که ما پیش بردیم، حتی در مناطقی که طالبان نفوذ داره، این روش قابل قبول بوده برای جامعه، چون جامعه خودش مسئولیت گرفته و جامعه خودش قبول کرده که این مکاتب حمایت کنن، و یعنی نقش جامعه بسیار در ساختن این مکاتب بسیار بارز است. خودشان خواستن، بنابراین خودشان حمایت کردن این مکاتب و خودشان مسئولیت نگهداری و امنیت این مکاتب دارن. این برشان بسیار قابل قبول است و اینا بسیار خوش هستن که معلم زن است، دخترهاشان در یک خانه است، خودشان جمع میشن و میاموزن. یک موضوع دیگه که یونیسف در سال 2017 توانست که استراتژی 5 ساله خود مرور کنه و پیشنهادات نوی که در مرور پالیسی به میان آمد در رابطه با تعلیمات دخترایی بود که تعلیم دخترها را یکی از 4 اولویت دفتر یونیسف در سطح افغانستان داشته باشیم. بنابراین تمام بخشای یونیسف، نه تنها بخش تعلیم تربیه یونیسف، بخش صحت یونیسف، بخش تغذیه یونیسف، بخش حفظ صحه یونیسف، تماما پلانای کاری خود داینده خواهند داشت تا تعلیمات دخترها را از هر طرف و همه جانبه حمایت کنیم. ای به این معناست که یونیسف همچنان نظر به پالیسی استراتژی ملی وزارت معارف از سال 2017 تا 2021 است و تطبیق پالیسی وزارت معارف کمک کنه و در اون پالیسی هم تعلیمات دخترها بسیار با واضح در هر بخش تاکید شده. بنان یونیسف به اساس استراتژی ملی وزارت معارف پلان داره یک استراتژی مشخص و جامعه بر تعلیمات دخترها بسازه که در این پالیسی ما روش‌های مختلف برای تعلیمات دخترها پیشنهاد خواهیم کرد. یک جا با وزارت معارف پیش میره، یونیسف در این بخش کمک تکنیکی میکنه وزارت معارف تا این پالیسی ساخته شه. تا چی
اندازه این پلان یا پالیسی استراتژی که شما گفتین که قرار است بسازین کارشان پیش رفته؟
ما فقط با وزارت معارف تا کنون به تفاهم رسیدیم که کار پالیسی شروع شه و امو فهرست موادی که در پالیسی گنجانیده میشه بخشای پالیسی ای از طرف وزارت تصدیق شده. البته وزارت معارف شاید رهبری تطبیق پالیسی رو داشته باشه، اما سکتورهای دیگه من های سکتورهای همکار در تطبیق پالیسی همکاری میکنن و برنامه های خود مطابق پالیسی پلان میکنن و تطبیق میکنن که بعدن این پالیسی رهنما برای دونرا هم میباشه. روش ها واضح است، پالیسی سکتورها مسئولیت هاش واضح است،
واضح میشه.
حتی مسئولیت شوراهای مکاتب و مردم محل، شورای علما، اینا واضح میشه که کی در این پالیسی به چه شکل باید حمایت خود داشته باشه تا که ما موفق شیم که تعداد دخترایی که خارج از مکتب هستن از این پالیسی نفع ببرن و همچنان دخترایی که فعلا در مکتب درس میخوانن کیفیت تعلیم تربیه دخترها بالا برد تا اینکه نیازمندی های امروزیشان پورا کنه و همچنان برای حمایت آینده دخترها داشته باشیم. ما چون زیادتر مشکل در بخش کیفیت تعلیم تربیه داریم، یعنی بسیاری از فامیلا امروز دختر خود اجازه نمیتن مکتب برن به خاطر که دخترشان تا صنف 12 درس میخوانن، اما بعد از 12 سال مکتب اینا نمیتونن که یک وظیفه خوب پیدا کنن و یا یک شامل تحصیلات عالی شن، چون کیفیت تعلیم تربیه بسیار پایین است و تنها نصاب معارف در سطح مکاتب ما فعلا تطبیق میشه. بنان ای پالیسی جدید تعلیمات دخترها شاید برنامه های دیگه آگاهی رم به دخترها مثل آگاهی صحی، آگاهی از اینکه چه قسم اعتماد به نفسشان بالا برن و چه قسم یک مادر خوب در آینده باشن، یعنی معلومات اما جانبی که بر بهبود زندگی دخترها ضرورت است از طریق ای پالیسی پیش خواهد رفت و تطبیق خواهد شد.
شکر از شما. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که من صدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید. سلام شنونده های عزیز، شمیلا جاوید هستم با یک برنامه دیگر آشیانه. آیا می دانید خانواده های بی وضاحتی که سرپرست ندارند با کدام مشکلات عمده مواجهند؟
خود دیگه جان خلاص کردم دادم سنه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه،
حتی که شوال خود گدایی کردم، خود دختره خود من نماند که شما بی سواد بانید.
و چی کنه این خانواده ها می توانند از این مشکلات بیرون شوند و برای خود و اولاد یتیمشان روزی حلال به دست بیاورند؟
اینا می توانند که به یک شکل از اشکال کار بکنند و یک طریقی را بسنجند که وضعیت اقتصادی اونا رفع شده.
در شروع این برنامه صدای مادر بیوه را می شنوید که به گفته خودش با از دست دادن شوهرش زندگی و اقتصاد خانوادهش از هم پاشید. بعد از آن سراغ مادر یکی از خانواده های می رویم که بعد از این که پسر جوانش را در جنگ ها از دست داد و شوهرش نیز از دو پا معلول شد، چگونه توانست برای خود یک زندگی بهتری بسازد؟ و در پایانی با یکی از کارشناسان امور اجتماعی هم در این رابطه صحبت کردیم. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری تقدیم میکند. همراهی من کنید.
شنونده های ارجمند، جنگ و تحولات چند دهه اخیر در افغانستان نه تنها دگرگونی های در ساختار این جامعه وارد کرد، بلکه موازی با آن دگرگونی های در شیرازه شمار از فامیل ها نیز به وجود آورد. چنانچه بیشتر زنانی که همسران خود را از دست دادند اکنون یگانه نان‌آور خانواده های خود هستند. اکثر این خانواده ها معمولاً سرمایه و پس‌انداز کافی هم نداشته و بیشتر در خانه های کرایی به سر می برند و با مشکلات روحی و روانی روبرویند. زیرا تأمین غذا، لباس و دیگر نیازمندی ها در خانواده از مشکلات اساسی این مادران می باشد. حالا هم قصه زندگی خانم فاطمه را که شاید مثل داستان هزاران زن دیگری باشد بشنوید که به نحو قربانی حوادث و جنگ ها در افغانستان شده است. فاطمه که در یکی از دوایر دولتی کار می کند می گوید وقتی شوهرش را در جنگ ها از دست داد، اقتصاد خانوادهش از هم پاشید که بنابر اظهارات وی چیزی که او را خیلی ناراحت ساخت این بود که او نتوانست فرزندان خود را به مکتب بفرستد.
شش دان یتیم داشتم، یکش یک سال از پدر منده بود. دمو شرایط جنگ و زدن کندن تا بالا ما ایران بودم. خدایا من چی کنم که شش دان یتیم؟ میفهمی در خانه متر آمدم کالا میشستم، ظرف میشستم، خانه پاک میکردم، برشان صفایی میکردم، یک لقمه نان پیدا میکردم برای تیمای خود میبردم. چهار تا دختر دو تا بچه، این چقدر مشکلات است که هیچ کسی هم نباشه. من بسیار دیگر خون میشم که دختر را به سواد نفتن بازال و کسی کم و خیش قومم که سواد دارستم بچه میگن تو به سواد سید رنگ میبرم از پیششم چی کنم؟ این شرایط ما بچه که که خود از مکتب خود نشد، نه قلم نه کاغذ یه چیز برشان رسید، نتونستم. دو شاگرد مستری مندی اینا لی سه دختره خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟ گفتم برن یک جای لقم نان چیز پیدا کنن حال بر خود. امو دختری که یک سال از پدر مندست کتیم است، امو یک کار بار یک چیز من میکنم. بچه که که دمو شاگرد مستری سن میرن، دمستری خان صبح میرن، دیگر میرن هفته دو صد رپه برای زوا میده. خانه ندارم بچه ممیالی، یک خانگی کسی یک هزار کرام میده. من کتم یه اولاد خانه موش شیشتیم بیوزنی می یک کمک چیزی رو ندیدم.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
از سوی دیگر کار برای تامین زندگی مخصوصا در خارج از خانه دشواری های خاص خود را برای این مادران داشته است. نسرین زن دیگر است که 8 سال قبل شوهرش به اثر حملات انتحاری در یکی از منطقه های کابل زخمی و بعدن جان خود را از دست داد. نسرین که فعلا در یکی از ادارات دولتی من حیث خدمه کار می کند گفت اولادداری و بی سرپرستی برای یک زن سخت دشوار است. این زن می گوید زمانی که شوهرش را از دست داد، با 7 فرزند خردش تنها ماند و کسی نداشت که با وی کمک کند.
8 سال می شوهرم من پران 7 طفل دارم، سرپرست نداریم، خانه نداریم، در خانه ورم هستم، بسیار همراهی اولادایم جنگ و غل مغال چیزا میکنن که چرا شما او میبرین و همراهی اولاد غل مغال میکنن، غم غریب بیچاره و دم شهید بیوه و حتیما کمک کنن.
خاور مادر خانواده دیگر است که همه مسئولیت دو دختر یتیمش را به دوش دارد. خاور میگوید زمانی که نمیتواند کاری به دست بیاورد خیلی ناراحت میشود، زیرا تنها او نان آور خانواده اش است و کسی دیگری نیست که برایش کمک کند.
ماسم بیوه بسیار سرزگردارم است. زندگی هست که تیر میشد که مشکل زیاف است که مادر جم در خانه دیگه کارگر ندارم. این خودم مریض است، مینم یا لیم شوارم یک بچه بود فوت کده، مثلا دیگه کس چیز ندارم، دلسوز جانس است که برم کمک شوه. هستیم دیگه کنم تو تیر میشد بسن آلم از نان بایی نان قرصی برم روز تیر میکنم، یک شو یک ذره پیاوی کچالو میکنیم که روز تیر شوه. لوبی هم قیمت شده، ماش هم قیمت شده، هم از برنج سفیده گارزان تر میگیرم، هم خر روز خدا تیر میکنم. آلم مخ یک بیوه از کجا کنم؟ اینم یا لما یک پیسه ندارم که من دوا بکرم این مماریست.
اما در این میان مادران خانواده های هم هستند که با تحمل مشقات زیاد توانستند کار برای خود جستجو کنند و این همه مشکلات فرارایشان را تا حد زیاد حل کنند. مریم یک تن از این مادران است. به گفته وی در زمان جنگ ها پسر جوانش کشته شده و شوهرش نیز معلول و فلج تحویل وی شده که با قول مریم بعد از آن آنها زندگی تلخی را آغاز کردند و برای پیدا کردن کار روانه دیار مهاجرت شدند.
رفتم تا پاکستان، کادر یک حیات برای می آورد، میگه یک ما کار کده، یک ما دیگه 20 جورم دخته میتانند، ستن 30 جورم کنموره ده کلدار برای من میداد. ما بیکار بودم، باز دخترکای میرفت کچالو را جوش میکد برای میبرد میفروخت و باز روزی در پا 20 پا 40 پا تا 100 پا کار میکد و نموره باز ما پیش میبردم.
اما بنابر گفته مریم دیری نگذشت که آنها دوباره به افغانستان برگشتند و بعد از آن در جستجوی کار شد. بنابر اظهارات خانم مریم هر مشکلی که بر وی آمد اما نخواست که اولادش از مکتب باز ماند.
از اونجا که افغانستان آمدم ما یک تکلیف تیر کردم، حتی که شوهر خود گدایی کردم، خود دخترای خود من نماندم که شما بی سواد بانید، سر دخترای خود انگلیسی خواندم، سر دخترای خود مکتب خواندم، هر کس نمتون متوجه اولاد شو ولی نام خدا دخترم هر کدامش خوب یک کار پیش میبره، مکمل سواد دارد دیشه.
خانم مریم خود سواد ندارد اما او حالا در یک اجتماع زنان بی سرپرست من حیث مسئول این نهاد کار میکند که به گفته خودش اکنون زندگی خوبی را با پیش میبرد و خوش است که برای زنان بی سرپرست و بی بضاعت دیگر کار میکند.
یک مرکز دارم، خانم هستن همی کلک بیوه و یتیم و غریب هستک، از یک طرف دیگه طرف مواد میاریم تقسیم میکنیم، این همی بیوه را روزی شد میچلانیم. من دل یک غریب زیاد خبر هستم، من دل یک یتیم خبر هستم، دخترکای مثل یتیم واری تو بود، من دل یک بیوه خبر هستم که خودم مثل بیوه واری تو بود.
سلام دوستان، امان ریاضت هستم، سخنگوی وزارت عدلیه و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
مصاحبه در این زمینه را که همکارم شمیلا جاوید با کمال الدین کاکر، یک تن از کارشناسان مسائل اجتماعی انجام داده است بشنوید. آقای کاکر راه‌های حل را مطرح ساخته و از این گونه خانواده‌ها خواست تا امید و مورال خود را از دست نداده و باید مصروف کارهای حرفه‌ای و سنتی مناطقشان شوند.
گفتم می‌دانیم یک حقیقت است و از این حقیقت چشم پوشیده نمی‌شه، اینا باید همت بکنن، دیگر ای وجود ندارن، اینا میتونن که به یک شکل از اشکال کار بکنن و یک طریقی را بسنجن که وضعیت اقتصادی اونا رفع شده است و مشکلات خود حل بکنن، که میتونن در فامیل خود به یک کارهای بسیار خرد خرد دستیش اینا میتونن مشکلات خود رفع کنن. در فامیل ها اکثرا شما میفهمین که خصوصا در افغانستان اکثر سیاسرایی که در فامیل میشن میتونن یا خیاطی بکنن یا در کورسای مسلکی استفاده بکنن، میتونن از راه خیاطی پیش برن، میتونن برای مردم لباسایی که ضرورت است برشان دخت بکنن، یا میتونن مرغداری بکنن که بسیار یک شیوه آسان است، اینا میتونن این کار پیش ببرن. اطرافم شما ببینید اکثر مردم فعلا به این قسم زندگی میکنن و یک شیوه سنتی است که اونا میتونن امور معیشت میکنن که از اون طریقا استفاده بکنن، میتونن بسیار به خوبی اینا پیش ببرن.
سعی و تلاش و تغییرات در زندگی این گونه خانواده هایی که مایوس نشده و زحمت می کشند سبب می شود تا آنها بیشتر مسئولیت پذیر شوند و با عنوان عضو فعال در جامعه حضور یابند. اما آن عده مادران بی سرپرستی که نمی دانند چگونه مسئولیت فرزندان و خانواده های خود را آنها با شنیدن تجربه های خانم مریم باید راه های بهتری برای زندگی خود انتخاب نمایند و به پیش بروند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.